أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که در محکمه بیانه در مقابل یمین است و یمین در مقابل بیانه است، این به طبع اولی. اونجا که منکر از ادای سوگند امتناع میکند، میگوید که اگر مدعی سوگند یاد کند من میپذیرم، این حلف مردود را اگر مدعی بپذیرد اونم محکمه حکم میکند و تمام میشود. امیدوار است که یمین اگر ما خود صاحب دعوا باشد، او مختار است و میتواند یمین ایراد کند، انشاء کند. ولی اگر مال او نباشد، صاحب دعوا یا وصی است یا وکیل است یا ولی است یا نائب است، به عهد آنها یاد شده به مانندان، این شخص در محکمه چجور میتواند سوگند یاد کند؟ اگر یمین مردوده را این مدعی که حالا یا وصی شخص است یا ولی کودک است یا وکیل موکل است یا نائب مستنیب است، چگونه میتواند؟ آیا حلف او کافی است یا نه؟ آیا او میتواند سوگند یاد کند یا نه؟ فهاون امورون. یه وقت است که او از اصل جریان باخبر است، یعنی خودشون و این شخص در زمان حیات کارگزار این متوفا بود، خرید و فروشش بهده بود، خرید این زمین، امضای این زمین، استشهاد این زمین، تعدیه ثمن زمین هم بهده این شخص بود. این در متن جریان است. حالا که اون شخص رحلت کرد و این وصی اوست، در همه امور حضور داشت و در بر همه امور اشراف دارد، این میتواند سوگند یاد کند؟ بر او لازم نیست که سوگند یاد کند، ولی اگر سوگند یاد کرد وضعاً اثرگذار است. چون پنج صورت دارد طبق احکام خمسه، یا چنین سوگندی بر او لازم است، یا چنین سوگندی بر او حرام است، یا مستحب یا مکروه یا مباح طبق موارد خاصه. اونجایی که او سرپرست صغار است و در زمان حیات اون وصیت کننده مثل این کارها به دست او بود، خرید و فروش و امضای زمین و مثمن همه در اختیار او بود، او کاملا آگاه است که این زمین را یا این ملک را، خانه را این شخص خریده و الان مال این صغار است و احدی هم اطلاع ندارد، خب بر او واجب است سوگند یاد کند دیگر. این هم عالم است و هم مسئول. پس اینجا دیگه نمیتواند به من چه بگد، به من چه، دیگری که اطلاع ندارد. این به من چه مال اون وکیل یا نائبی است که حاضر نیست سوگند به این عظمت را بهده بگیرد برای دیگری. اما اینجا که تمام کار به دست اوست و او مسئول است و اموال صغار الان در معرض تلف است، بر او لازم است. چون بر او لازم است، نه قسم بر او حرجی نیست بلکه بر او واجب است. در جریان عزیمت و رخصت بودن قسم، این حکم پنجگان است. اینجا بر او واجب است که سوگند یاد کند. یه وقت است که نه وکیل است و از اصل جریان بیخبر است، پولی گرفته از موکل که مشکل او را حل کند، نوبت به یمین رسید، این برای رسیدن به پول بیشتر سوگند یاد کند، این حرام است و دوزخ الهی را به همراه دارد. برای اینکه او که اطلاع نداره چجوری سوگند یاد کند؟ گذشته از اون عذاب آخرت تزر و دیاره بلاغه، خان و سراها را قسم دور و خراب میکند. پس در صورت اول واجب است بلا ریب، در صورت دوم حرام است بلا ریب. او پول گرفته که مشکل این مدعی را حل کند، حالا حاضر است هر کارش هم انجام بدهد. این که نمیشه، این که اطلاع ندارد چیزی سوگند یاد کند. اما اقسام سگانه دیگر، اونجا که متساوی و طرفین است، اگر او سوگند یاد نکند دیگری سوگند یاد میکند، یا راه دیگری میشه مباح. یه وقت هست که نه، یه کمکیست به یک شخص مال باخته، این میشه مستحب. یا کمکیست به یک کسی که از اموال حرام و حلال پرهیزی ندارد، این هم میشه مکروه، چون شبهه است دیگر. بنابراین این سه فرض دیگر، سه تا مسئله دیگر حکمش روشنه، کجا مباح است، کجا مکروه است، کجا مستحبه است، او میداند و خدای او. اونجا جای موارد رخصت بالمعنای عام است. اما مسئله اول و مسئله دوم عزیمت است، یعنی یک جا بر او سوگند واجب است، یک جا سوگند بر او حرام است، اما این سه جای دیگر رخصت. پس اگر در این کتاب های فقهی آمده آیا سوگند غیر مالک جایز است یا نه، آیا مطلقا حرام است که بشه عزیمت، یا مطلقا جایز است که بشه رخصت، یا تفصیل بین سور پنجگانه است، فرحقه و تفصیل. بعضی از جاها سوگند بر او واجب است، بعضی از جاها سوگند بر او حرام است. سه مسئله دیگه، سه فرض دیگه مال اون سه حالت اباحه و کراهت و استحباب. این معنای عزیمت و رخصت بودن سوگند کسی که مالک نیست و از طرف مالک وارد در محکمه آمده، حالا یا وصی اون مالک بود، یا وکیل است، یا ولی این صغار است، و یا نائب مستنیب است و امثال زاله. این تصمیه فرع قبلی. مطلب بعدی آن است که قسم گاهی در برابر بینه است، کما هو المعهود که البینت و المدعی و الیمین و الامین کرد. گاهی متمم بینه مدعی است، اونجا که مدعی با چهار تا شاهد بیاره نمیتونه بیاره، برخی از شهود حضور دارند، برخی ندارند، یا شاهد دیگه ندارند. اونجا گفتن اگر یمین زمیمه بینه ناقص بشود، کار دلیل کامل را میکند، که اینجا میشه متمم بینه مدعی. یه وقت هست که نه، مستقل است، مثل که یمین منکر، که یمین منکر مستقل است. یه وقت هست که نه، یمین مردوده است، بازم مستقل است، به تنهای عمل انجام میداد. اما استقلال یمین ممکنه در بعضی از کشورها پرچم قسم بخورن، یا مثلا به آب و خاک قسم بخورن. یک قسم اعتباری است، قسمی نیست که حالا تزر و دیاره بلاغه. اما قسم در اسلام که تأسیسی است به نام ذات اقدس اله است بلا غیر، به چیزی دیگری سوگند اثر ندارد. این قسم طوری است که اگر معاذ الله دروغ و باطل بود، تزر و دیاره بلاغه، و اگر راست بود، جلوی هر کار دیگر را میگیرد. این شخصی که مدعی است، اسنادی داشت برای اینکه این سندها ثابت میکرد که این ملک مال اوست، منتها اسناد را گم کرده، یا بیانیه بود که اون بیانیه فعلا در مسافرت نیستن تا بیان شهادت بدن، نه سند مکتوب دارد، نه بیانیه مشهود. این ادعا کرده به مال مال اوس به حسب اونچه که خودش معتقد است، ولی راهی برای اثبات ندارد. بعد پذیرفت که اگر مدعیه سوگند یاد کند، من به این حکم رضا میدهم، و محکمه هم این رو امضا کرده است که حالا چون مدعی فاقد بیانه است، منکر سوگند یاد میکند. منکر هم دیگه به پرچم و به سرزمین و به جان این و به جان اون سوگند یاد نکرد، که منکر به الله سوگند یاد کرد. خب عظمت ذات اقدس اله اینطور نیست که نظیر قسم های معدوم بشه. این همون تزر و دیار بلاغه دیگه. حالا سوگند یاد کرد و ثابت شد که بیگناهه. بعدها برای مدعی اون ادلهش کشف شده، اون اسنادش پیدا شده، یا اون شهود از سفر برگشتن. هرچه این مدعی بخواهد بگوید من بیان دارم، یا قوال دارم، یا سند دارم، مسموع نیست. تمام اون آثار را با همین یمین برطرف کرد. نه، اگر حادثه دیگری، ملک دیگری زمیمه این بشود، طرح جدیدی دعوای تازه ارائه کند، محکمه میپذیرد. اما اگر همون دعوا باشد، همون حدود و قیود، بخواهد بگد که حالا من قباله رو پیدا کردم، سند پیدا کردم، این فینی روایتی است که دبیرخانه داد که عظمت اون سوگند را یاد بکنه، چیز بکنه. مرحوم صاحب‌الوسایل رضوان الله تعالی علیه در همین باب نهم از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحق، مدعی آمده در محکمه گفت که من فعلا شاهدی ندارم و ولی اگر این منکر سوگند یاد کند من دعوا را خاتمه یافته تلقی میکنم. اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، طلب کرد که این منکر سوگند یاد کند با مطالبه این منکر مدعی، حاکم شر منکر را سوگند داد. فحلف الا حق له قبله، اگر منکر سوگند یاد کرد که از طرف مدعی حقی بهده او نیست، ذهبت الیمینو به حق المدعی، یا ثابت می کند که او اصلا حق نداشته است ثبوتن، یا اگر هم ثبوتن حق داشت حق را کلن از بین می برد. ذهبت الیمینو به حق المدعی، یا کاشف است یا نصر حاکم است. یمین ذهبت الیمینو به حق المدعی فلا دعواله، دیگه هیچ ادعایی ندارد. این شخص یعنی ابن ابی یعفور به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که قلت له و این کانت علیه بینت عادله، اگر شهودی داشتند به این شهود در مسافرت بودند یا اسدادی مثلا داشتن این سندها تازه پیدا شده. قال علیه السلام نعم و این اقام بعد ما استحلفه بالله خمسیمه، اگر مدعی درخواست سوگند کرد محکمه پذیرفت، حاکم شهر هم به طبق درخواست مدعی منکر را سوگند داد و منکر هم سوگند ایراد کرد، اگر بعدها هم 50 شاهد هم بیارد بی اثر است. این قسم تأسیسی با قسم با پرچم و نمیدم خاک و سرزمین خیلی فرق میکند. اینجاست که تأسیس است، اینجاست که ان الیمین الکاذبه تذر الدیار بلاغه. معجزات فرق میکند، یه معجزاتی است که به دست هر کسی ظاهر میشود. این گونه از معجزات که با یک جمله یک خانه سرای زیر رو می شود، یک زندگی و دودمان زیر رو می شود با یک کلمه. معجزات خوبیا و اولیا آوردن حسابش مشخصه. این قسم دروغ اینطوره، گاهی با یک ناله انسان مشکلش حل می شود. این اعجاز الهی، حضور و ظهور قدرت الهی همه جایی است، اختصاص ندارد به اینکه حالا فلون پیغمبر دعا کند فلون اون البته معجزات خاصه است که مال پیغمبران است و ائمه علیهم السلام. اما اینکه انسان یک جمله بگوید یک وضعی زیر رو بشود، این همون اعجاز الهی است، این آیت الهی است دیگر. این کار معلوم میشود به دست احدی نیست، کاری بود سالیان متمادی گره خورده به هیچ کس نمیتونست حل کند، حالا با یک جمله حل کرد. این قسم های تأسیسی در قبال اون قسم های عادی است که گاهی به شب پرچم گاهی به جان فرونکس سوگند یاد میکنند. حضرت فرمود این قسم چون به نام ذات اقدس اله هست، این طور نیست که حالا این ملعبه بشود. فرمود ابن راوی سوال میکند که اگر بعد شاهد اقراکت چی؟ و این کانت علیه بینتون عادله، قال علیه السلام نعم و این اقام بعدم از سهلفه بالله 50 قسامه، 50 تا قسم به هم باشه اثر نده. ما کان له و کانت الیمین و قد ابتلت کل مدعاه قبله، هر چرا که مدعی قبلا ادعا داشت این قسم کلا از بین برد. مما قد استحلفه، این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده. بنابراین قسم اینقدر اثر دارد، محکما به نام خدا اینقدر اثر دارد، همونطوری که به زنون عزه با یه جمله. البته حالا چه رازی تو این سوره مبارکه صافات است ما نمیدونیم. خب مستحضری توحید بالاترین کلمه است که خود مرحوم کلین رضوان الله علیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که نه من نه هیچ پیغمبری قبل از من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردن. خب حق دیگه، این دیگه بالاتر از توحید ما چیزی نداریم. که وجود مبارک یونس در اون حال این گفت سبحان الله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. تو این آیه سوره مبارکه صافات دارد که وزنون ازهب مغاظبن فزن الان نقدر علیه فنادا فظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد برهان مسئله تو جمله بعد آیه است، فنجیناه من لولا من المسبحین للبس فی بطنه الی یبسون. اگر اهل تسبیح نبود تو همون شکای ماه میموند. نفرمود اگر اهل توحید نبود. حالا چه رازی است؟ خب توحید کجاست؟ الله اله الا الله کجاست؟ سبحان الله کجاست؟ گاه انسان دل شکسته هیچ راهی ندارد، میگه خدا فقط تو ولا غیر. و هر چه که درباره تو گفتن تو منزه از آنی، هر خیالی که در ذهن ما آمده است تو برتر از آنی، هر فکری که دیگران کردن چه در مدح او چه در قدح تو چه در مدح تو برتر از آنی. این جمله خود تسبیحات عربی که ما داریم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، این تسبیحات عربی رو دارد. اما وجود مبارک یونس همین لا اله الا الله گفت که وزنون این فنادا فی الظلمات سبحانک، اون رو گفته لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اون بیش از اون توحید که نگفته، که این گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. برهان مسئله در همون آیه سوره مبارکه صافات اینه که اگر لولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یسعون، اگر اهل تسبیح نبود میمون تو دل ماهی. خب گاهی تسبیح اینجور اثر دارد. راز این که کدوم کلمه در کجا اثر بیشتری دارد که واقعا انسان نمیدوند، که این خاندان باید بگویند که به اسرار الهی آگاه. تسبیح این اثر دارد و به ما هم سفارش کردن که در هر روز در هر میشه، مخصوصا در زمانی که مشکلات دارید، این جمله را بگید و به این تسبیح خیلی توجه کنید. یعنی خدایا هر چه درباره تو گفتن تو برتر از آنی. اصل توحید را همه میپذیرند، یعنی در قلب همه است. تو آیه سوره مبارکه اعراف اون دیگه آیه جهانی است، فرمود ما همه را جمع کردیم اولین و آخرین، از همه اقرار گرفتیم و هیچ کس در شرق و غرب عالم بهانه ای ندارد که بگد من در محیط کفر زندگی کردم، پدران من مشرک بودن، آبای من بسنی بودن، اون ثنوی بودن، یا محیط من آلوده بود. احدی عذرش پذیرفت نیست. دو تا آیه بعد از اون آیه اخذ عهد دارد. همون ما چرا کار کردیم اولین و آخرین را؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربهم قالوا بلا. چرا؟ برای اینکه احدی تو شرق و غرب عالم نگد من معذور بودم. لولا ان یقول، این دو تا آیه بعد داد، این یه آیه که نیست، این سه تا آیه است. آیه اصل شما آیه اخذ میثاقه. دو تا آیه برهان مسئله است که ما چرا کار کردیم؟ برای اینکه یه عده نگن که این مال آبا و اجدادنا بودن ما بجرد. یه عده بگن ما در محیط کفر زندگی کردیم، ما خبر نداشتیم. نخیر، خبر درون توست، در درون تو خودم نشون دادم. این دو تا آیه مفسر آیه اولی هستند که احدی در عالم معذور نیست. من اینکه طرزی خودم رو به اونا نشون دادم، به اونا طرزی من رو دیدن که همشون گفتن قالوا بلا. من این ایار گرفتم خودم اون پذیرفتن که احدی نگوید که انا کنا انهادا غافلین یا اشتر انما آبامنا و بنا. کسی بگوید من در کشور کفر تربیت شدم، یکی بگوید که آبا و اجداد من کافر بودن، احدی عوضی ندارد. یه همچه خدایه در درون با اون جور این غلق و رفت توحید رو نوشت که احدی نمیتواند او را از بین ببرد، که انسان حال زبت مدید الله. با این الله اگر کسی وارد محکمه شد دیگه نمیشه گفت که الان بعد سوگند کنند. لذا وجود مرکه امام صادق الله علیه به ابن نبی افور میفرمد برو 50 تا شاهد هم بعد بیان. نه، حالا یه محکمه دیگری تشکیل میشه، یه حواس دیگری تشکیل میشه، اون یه حساب دیگری دارد. غرض این است که یمینی که اسلام آباد یمین تأسیسی است، یمین امضایی نیست، نظیر سوگند و پرچم و آب و خاک و امثال ذلک. این روایت نورانی است، روایت اول باب نهم همین جلد 27 کتاب شریف وسائل است. اما اون قسمت پنجگانه که 5 تا فرع دیگه، آیا سوگند وصی و وکیل و ولی و امین و امثال ذلک رخصت است که می توانند سوگند یاد نکنند، یا عزیمت است حتما با سوگند یاد نکنند؟ نخیر، در بعضی موارد حتما با سوگند یاد کند، واجب است. در بعضی موارد حتما سوگند حرام است. در بعضی موارد دیگه طبق احکام مسائل سگانه اباحه و استحباب و کراهت اون احکام خود خودشون دارن. حالا این که النیابتو ماهیه یا الوکالتو ماهیه، الان مثلا این کسی که مرد است نماز زن رو به عنوان نیابت انجام میداد، این نماز ظهر و عصرش رو یواش بخواد، نه چون اون مال اون زنه، ولی نماز مغربش رو بلند میخونند. بعضی از امور است که وصف صلات است، بعضی از امور است که وصف مصلی است. اینجا صلات به جای صلات نشسته، نه مصلی به جای مصلی. چون مصلی به جای مصلی ننشسته، صلات به جای صلات نشسته، خب صلات ظهر برای هم وقت میفیه، صلات مغربین فرق میکند که مصلی کی باشه، صلات صبح فرق میکند که مصلی کی باشه. یه وقت از فعل به جای فعل نشسته است، مثل نمازهای نیابی، روزهای نیابی و امثال ذلک. یه وقتی فاعل به جای فاعل نشسته است، اونجا بله حکم، اگه کسی نائب از طرف زن باشه باید که زنانه این فرع انجام بده. و اما در نیابت صوم صلات و ذلک فعل به جای فعل نشسته است، نه فاعل به جای فاعل. این شخصی که از طرف زنه که متوفات است نماز قضا او رو در انجام میده، فعل او به جای فعل این است، نه فاعل به جای فاعل. لذا وقتی مغرب نماز مغرب عشا رو میخواد از طرف زن بخونه، بلند میخونه. فاعل به جای فاعل ننشست، مصلی به جای مصلی ننشست، صلات به جای صلات نشست. این صلات مغرب با جای صلات مغرب است، نه نمازگزار به جای نمازگزار متوفا است. بنابراین چون تحلیل مسئله نیابت صلات نیابی صوم نیابی این است که فعل به جای فعل می نشیند، اگر مردی نماز قضای زن رو دارد انجام می دهد چون فعل به جای فعل می نشیند، اگر نماز ظهر است که این نماز به جای اون نماز ظهر است، نماز ظهر اخفاتیه. مصلی به جای مصلی نمی نشیند. مصلی اگر مرد است نمازش مغربین جهر است و صبح جهر است و ظهرین اخفات. خب بنابراین حرف این خصیصه را دارد. یقینا جبران میکنند، میتواند محکمه دیگری به زمینه دعوای دیگری یا کم کردن دعوای موضوع دیگر باشد، همین را در محکمه دیگر با موضوعات دیگر حق خودش بگیره. اگر همین موضوع است دیگه مختوم است، اگر همین موضوع نیست خب بله موضوع عوض میشه و کم و زیاد که شد پرونده جدید تشکیل میشه. بله بله مدعی دیگه، اگر مدعی همونجا قبل از تصمیم قسم، قبل از تصمیم قسم اگر ادله دارد، شاهدی دارد که این قسم دروغ است، اصلا نمیگذارد این قسم منعقد بشه. اما اگر دستش خالیه، میدوند او دارد دروغ میگوید، بله خب این سوگند دروغ دودمان او رو به هم میزند، حرفی درش نیست. از راه دیگری ممکن حق مدعی رو ثابت بکند، این هم حرفی درش نیست. اما با همین قسم محکمه حکم میکند، دیگه این قسم رو نمیشه نادیده گرفت. البته ذات اقدس اله از راه فراوانی که خودش میدوند جبران میکند، این حرفی درش نیست. اما و همین قسم دروغ هم تذر و دیاره بلاغه، این که فرمودن تو نفرین هایی هم که قبلا میکردن، میگفتن امیدواری میخوان سرها مثلا سبزی بکارن، همینه دیگه. این تقریبا این نفرین ترجمه فارسی همون روایته که از جمین الکاذبتو تذر و دیاره بلاغه. یه وقتی آدم میبیند یه کسی خانه سرای خیلی آباد و بیاورو داشت، بعد الان اینجا سبزی کاشتن، ویرانی شد دیگه. این روایت از حالا این روایت رو اون شخص باور دارد و عمل میکند و خدای سبحان هم این کار میکند، حرفی درش نیست. اما با قسم دروغ بازیچه محکمه نیست، خلاصه این همه تأسیسی است. نه تقاص نیست. اگر او علم دارد که این بله میتواند، اگر بینه و بین الله علم دارد که این حق مسلم اوست که او دارد میگرد، این بله این میتونه مقاصدتا بگیرد، حرفی درش نیست. اما محکمه بخواد این قسم رو نادیده بگیرد، نه این حق مسلم اوست. اگر تا اونجا که ممکن است به عین مالش دسترسی پیدا کرد که حق بیان اوست، نشد بله میتواند بگیرد، دیگه حق مسلم اوست. و خب اون دیگه هم از توبه البته راهش بازه دیگه، هم حکم تکلیفیش که توبه است واجب است بر او، هم حکم وضعیش که استرداد مال دیگری سر جاش محفوظه. ولی محکمه طبق این روایت مرحوم کلینی که مرحوم شیخ هم رضوان، شیخ طوسی هم رضوان الله علیهم نقل کردن، محکمه نمیتواند این قسم را نادیده بگیرد، بعد به بیان مدعی بگوید شما بیان اقامه میکنید. فتحصله که اگر مدعی بیانه داشت که من حق ثابت میشود، و اگر منکر سوگند یاد کرد که حق منتفی میشود، و اگر یمین مردوده بود مدعی سوگند یاد کرد حق او ثابت میشود، ولی اگر منکر سوگند یاد کرد و مدعی بیانه نداشت، بعدها بخواهد بیانه اقامه کند، در اون محکم و پرونده مسموع نیست. اگر یک محکمه جدا باشد، یعنی موضوع جدا باشد که مصحح تشکیل پرونده جدا باشد، حکم دیگری دارد. اما مسئله بخشی که روزهای قبلم اشاره شد ولی به پایان نرسید، آن است که حکمی که حاکم شرع میکند، این حکم خبر است یا انشاء؟ انشاء است، خبر نیست. اگر او گزارش بدهد این کافی نیست. مثل طلاق، مثل نکاح که خبری نیست، گرچه به جمله خبری انشاء اعلام می شود، ولی انشاء است که به صیغه خبر گفته می شود. این جمله خبری است که به دایره انشاء، مثل بیت و اشتریتو که طرفین می گویند، جمله خبری است به دایره انشاء القا می شه. الا ولابد باید انشاء باشه، اما باید نوشته بشه یا نوشته لازم نیست. اگر در سفری بودند، دو تا بیگانه بودند که همسفر بودند در یه مسافرخانه، یک نزاعی پیش آمد، اونجا دیگه نوشتن لازم نیست، برای اینکه این به کشور خود سفر میکند، اون به کشور دیگه دیگر نمیره. اما اگر در یک کشور است، اینجا حساب است، کتاب است، دفتر است، در جزء واجبات نظامیه هم هست، تنها واجب فقهی عادی نیست، واجب است در یک نظامی که بالاخره دفتر باشه، حسابی باشه، کتابی باشه، حتما باید نوشته بشه. دیگه این که اختلاف کردن که آیا کتابت لازم است یا لازم نیست، بله خود قضا من حیث و خوب قضا، بله کتابت لازم نیست. اگر حاکم شرع حکم بکند، انشاء بکند، مسئله حل است. مثل که دو نفر در یه مسافرخونه هستن در سفر حج و دیگر نمیبینن. خب اینجا دیگه حالا دفتر و دستک و نوشتن و اینا لازم نیست، اون مسئله حل است، یک دیگر هم که نمیبینن. اما وقتی حالا در یک کشور زندگی میکنن الا ولابد باید نوشته بشه، فتحصل که انشاء اصن اخبار و حتما باید نوشته بشه. عمده آن است که این که نوشته میشه و اخبار نیست و انشاء است، صیغه خاص لازم است نظیر طلاق یا صیغه خاص لازم نیست؟ در این که انشاء است اخبار حرفی درش نیست، در این که باید نوشته بشه حرفی درش نیست. دو تا مسئله میمونه. بله، همین کتابت در چون کار واجبات نظامی است که قبلا هم بحث شد که در یک کشوری واجبات نظامی این است و اجرا دارد، زندان میبرد. اما اگه در این مسافرخونه باشه که دو تا حاجی هم مسافر یکدیگرن، اونجا دیگه این حرفا نیست. یه بحثی که در روزهای قبل بهش اشاره شد، آیا همونطوری که طلاق الا ولابد به قول است به فعل حاصل نمی شود، ولی برخلاف بیع و اجاره و امثال داله که هم معاتات درست است، یعنی عقد فعلی است، معاتات عقد است، عقد دو قسمه، یا فعلی است یا قولی. معاتات عقدون فعلیون در برابر بیعت و اشتریت که عقد قولی است. آیا حکم حاکم نظیر معاملات است که هم با فعل انجام میگیرد هم با قول؟ با فعل انجام میگیرد، مثل این که دست این آقا دست این مال رو گرفته به ایش داده، اینا رفته ده. حرفی نزده، مال را که مورد تنازع طرفین بود که در دست این آقا بود، رفته این مال رو گرفته، از دست این شخص گرفته، داده به این مدعی، این با فعل انجام میشود، این کار صحیح است. اما آیا تمام کار همین است یا حکم تو هم لازمه؟ اقوا این است که چون در یک نظام هست باید قول باشد یک و نوشته باشد دو، ولی هیچ دلیل فنی نیست که الا ولابد با فعل انجام نمیشه. اگر در یک سفری باشه این دو نفر یک دیگر هم نمیبینن، حاکم شهر حضور داشته باشه، یک جامدانیست یک چمدانیست، محل اختلاف است، این یکی میگه مال منه و یکی میگه مال منه، یکی منکر است یکی مدعی است، ولی اون سوگند یاد کرده است یا بیانیه اقامه کرده است، و این خود حاکم، این کسی که قاضی شهر است و مرضی و طرفین، رفته این چمدون گرفته از اون آقا به این دو آقا داده، این فعل است. چرا این کافی نباشد؟ نه، منظور اینه که بله ما اصلاحی نداریم که الا ولابد با قول باشد. در برابر اون روایتی گفت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اونجا هم چه حرفی هست که حرف حلال و حرام میکنه در مسئله شروط، در مسئله طلاق اینطور است، اما تو مسئله بی اینجور نیست، تو خیلی از عقود اینجور نیست. با اینکه ما داریم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در مسئله شروط، اونجا حمله بر غالب شده. در مسئله طلاق الا ولابد کلام است که این کار میکند، اما در مسئله و در مسئله نکاح هم الا ولابد کلام است که این کار میکند، اما همین یحلل و یحرم تو تمام این عقود هست، ولی قول لازم نیست، فعل کافیه. اگر حاکم شهر بیاید این چمدون رو از دست اون آقا بگیرد بین آقا بدد، این حکم به قصد انشاء دیگه، نه به قصد جا به جایی عادی، این قصد رو بکند، این باید کافی باشه. لیکن در یک کشوری که با محکمه داره کار میکند، در یک نظامی که با دستگاه قضا داره کار میکند، الا ولابد باید لفظ باشه و الا ولابد مکتوب باشه و الا ولابد این آقا دیگه حق ندارد در جای دیگه این محکمه رو عرض کند. حالا تطمیه فرون شاء الله برای بعد. الحمدلله برای